أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بحثمون در اجزا بود در این که تبدل رأی که برای مجتهد می شود آیا فتاوی سابقش مجزیست یا مجزی نیست نسبت به خودش و نسبت به مقلدینش. برای این بحث شروع کردیم تعرض به فرمایشات آقای آخوند را که آقای آخوند در متن کفایه چه می فرمایند. بیانات آقای آخوند رو خدمتتون توضیح دادیم تا اینکه دو نکته در فرمایش آقای آخوند باقی موند دیگه نرسیدیم این دو نکته رو خدمت شما عرض کنیم. دو نکته باقی مانده در کلام آقای آخوند، نکته اول می فرماید که اختلاف در اجزا جاری می شود علی مسلک طریقیت در امارات، اما بناءً علی مسلک سببیت یا موضوعیت. اینجا مجال بحثی برای احتمال عدم اجزا وجود ندارد، یعنی در فرضی که شما قائل شدید امارات موضوعیت دارد و سببیت دارد، مؤدای اماره میشد حکم الله واقعی در شأن مجتهد و مقلدش و هاکذا بفرمایید که با تبدل رأی مجتهد باز مؤدای جدید می شود حکم الله واقعی. بنابراین در هر دو فرض مجتهد و مقلدینش به حکم الله واقعی عمل کرده اند. رو این حساب تصور این که شما بتوانید قائل به عدم اجزا بشوید بناءً علی مسلک سببیت و موضوعیت وجود ندارد، که البته بازگشت این دوتا مسلک بازگشتش برمیگردد به همون داستان بله تصویب. حالا اگر تصویبم نگید خودشون میگن داستان تبدل رأی مجتهد بناءً علی سبب مسلک موضوعیت و سببیت مثل این است که یه موضوعی عوض بشد و بشد موضوع دیگری. چگونه وقتی موضوعی عوض شد و موضوع دیگری شد حکمش هم عوض می شود؟ داستان مسلک سببیت و موضوعیت هم همین جور است. کسی مقیمه تو وطن خودش است، نمازش چیست؟ تمام است، روزش هم باید بگیرد. حالا مسافر شد، وقتی که مسافر شد نمازش تبدیل می شود به قصر، صومم دیگه ازش صحیح نیست چون مسافر است. خیلی خوب، بنابراین موضوع عوض می شود بناءً علی مسلک سببیت و موضوعیت، که قیام اماره خودش موضوعیت داره و قیام اماره خودش سبب است برای تحقق مصلحت که شما به مؤدای اماره عمل بکنید. رو این مسلک بحث عدم اجزا اصلا احتمال ندارد، چون شما یه موضوعی داشته بود مؤدای اماره دال بر موضوعی بود، شما به وظیفه خودتون که او مؤدای اماره بود انجام دادید تکلیفتون رو، حالا مؤدای اماره جدیدی پیدا کردید، موضوع جدیدی است. موضوع جدید لا محاله حکم چه دارد؟ حکم جدیدی دارد. مثل این که شما نماز ظهرتون رو در وطن تمام خوندین، برای نماز عصر رفتید به سفر، خب نماز عصرتون در سفر میشد چی؟ قصر. یا نماز ظهر و عصرتون رو در سفر بودید قصرن خوندید، بعد رسیدید به منزل به وطنتون، خب نماز مغرب و عشا حکمتون عوض میشد، عشا رو باید تماما بخونید. همون گونه ای که در تبدل موضوع حکم عوض میشد و حکم که عوض میشود، شما اون حکم سابق را که مال موضوع سابق بود لازم نیست که اعاده بکنید. اون نماز قصری که خونده اید کافی است، لازم نیست دیگه تمام بخونید وقتی به وطن رسیدید. هاکذا اگر تمام خونده اید در وطن، مسافر شدید، باز لازم نیست اعاده بکنید قصرن. یه نماز وظیفه دون بوده انجام دادید. اینم میگه بنابر داستان موضوعیت، مسلک موضوعیت و سببیت در امارات، اصلا احتمال عدم اجزا قابل تطرق نیست، نمیاد احتمال عدم اجزا. و داستان بحث اجزا و عدم اجزا بنابر مسلک چی میاد؟ طریقیت. که امارات رو طریق به واقع بدانید، اون وقت اماره ای قائم شده، طریقی قائم شده، شما طریق رو عمل کرده اید، مدتی فتوا داده اید، ثم طریق چه شده است؟ ثم اماره دیگری قائم شد برای شما، بنابراین فتوا چه شد؟ فتوا عوض شد. حالا آیا مؤدای او طریق سابق که مدتی بهش عمل کرده اید، آیا اون عمل سابق شما مجزی است یا مجزی نیست؟ بناءً علی مسلک طریقیت بحث اجزا جاری می شود. اما اگر داستان داستان بحث اجزا که بحث بکنیم آیا مجزی است یا مجزی نیست، اما بناءً بر مسلک طریقیت و سببیت، اصلا بحث اجزا دیگه چی؟ جریان ندارد و قطعاً مجزی است، یعنی نمیتونید عدم اجزا را قائل بشوید. این مطلب اول که از آقای آخوند طلب شما بود، قرار بود عرض کنید. و اما مطلب دوم، باز آقای آخوند میفرماید اگر مستند فتوا تمسک به اصول عملیه شرعیه باشد، یعنی مجتهد با تمسک به استصحاب و مثلا اصالت البراءه یا اصالت الحلیه یا اصالت الطهاره و امثال ذلک، اگر فتوایی را صادر کرده است، درست شد؟ اون وقت وقتی که خلافش ثابت شد عمل مجزی است. و اینجا ما بحثی به عنوان عدم اجزا مطرح نمی شود، توجه فرمودید؟ اگر فتوا مستندش اصول عملیه شرعیه باشد، مثل استصحاب، اصل براءت، اصالت الحلیه، اصالت الطهاره، در همه این موارد حکم می شود به اجزا. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی شما به استصحاب عمل کرده اید، این عمل به استصحاب حکایت از این می کند که متعلق تکلیف شما اونی که درش معتبر است اعم از وجود اون قید و شیء است واقعا یا تعبدا. مثلا وقتی شما میگین زنی ذات بعله، این بعله واقعی میتواند باشد؟ یعنی الان یه شوهر نرخر دارد پهلوش، میتواند بل تعبدی باشد؟ یعنی الان شوهری دارد که شوهر الان چیه؟ مفقود الاثره، لکن شوهر بوده. این شوهر الان خبری ازش نیست، مفقود الاثره، هیچ خبری ازش ندارند. وقتی ازش سلام بر استاد من تعطیل کنم شما بیان اینجا، این شوهر میتواند شوهر تعبدی باشد؟ یعنی الان مفقود الاثره، این زن خبری از شوهرش ندارد. استصحاب چه میکند؟ استصحاب حیات شوهرش رو میکند. وقتی استصحاب حیات شوهرش رو میکند میشه ذات بعل. آیا دیگری میتوند نکاحش کنه؟ نمیتواند. به من زنگ میزد خانومی، میگفت بله یه آقایی من رو متعه کرده است، در این جریانات اختشاشات و اینا الان دیگه هیچ خبری ازش نی. من میتوانم که از اون وقت که دیگه خبری ازش نیست دیگه عده نگه دارم و اینا؟ گفتم خانم نه، چون حالا در اختشاشات خبری ازش نیست، حالا که خبر مرگشو داری؟ گفت نه خیر. گفتیم خب بس استصحاب حیات جاریست. گفتم شما قصه دون چه جور بود؟ است گفت متعه 3 ماهه، یه مش گذشت و ایشون دیگه خبری ازش نیست. گفتم خب 2 ماه دیگه هم باید صبر کنی تا مدت تمام بشود. بعد بهش گفتم خب در موارد اینجوری شما به خاطری که طرف ول میکند میرد خبری دیگه ازش نداری، یه وکالت برا خودت بگیر، وکالت از زوج در چی؟ در بخشش هبه تتمه مدت، که من وکیلم از زوج که هر وقت بخواهم بالوکالت دائمیه بلا عزل مدت رو به خودم ببخشم، خودم رو آزاد کنم. در نکاح دائمم وکیل باشد زوجه از طرف زوج به چی؟ به طلاق، که هر وقت زوجه بخواهد خودش را طلاق بدهد و خودش را آزاد کند. توجه فرمودی؟ اگر این وکالت رو داشته باشد زن، یه همچی اتفاقاتی که می افتد خبر ندارد، با اون وکالتش می تواند خودش را از اون نکاح آزاد بکنه. اون جایی که مجتهد به استصحاب فتوا داده است، معلوم می شود اون متعلق حکم اعم است از متعلق حکم واقعی یا چی؟ یا تعبدی. خب یعنی بعل برای زن اعم است از بعل واقعی و بعل تعبدی استصحابی. توجه فرمودی؟ خب هاکذا داستان هل و تهارت، اصالت الهلیه و اصالت الطهارت هم همین بحث است. اون جایی که شارع اصالت الطهارت جاری می کند، یعنی این که لازم نیست شما منحصراً آنچه که طهارت واقعی دارد اون رو باش نماز بخونید یا اون رو اکل و شرب کنید. اونی که طهارت ظاهریه به اصالت و طهارم داشته باشد جواز صلات درش وجود دارد، ها کذا می توانید که اکل و شربش بکنید. خیلی خوب، لذا اون رند گفته بود که به اصالت و طهاره شار خروارها نجاست به خورد ملت می دهد. درسته، چون اونی که بله حلیت اکل و شرب دارد اون چیزی که طاهر واقعی باشد فقط نیست، طهارت تعبدیه ظاهریه هم اگر داشته باشد کفایت. همون جور که در نماز خوندن لازم نیست لباس شما طاهر واقعی باشد، اگر به اصالت و طهارم پاکه می توانید که درش چی؟ نماز بخونید. اگر به استصحاب طهارتم پاکه می توانید درش نماز بخونید. لذا آقای آخون می فرماید اگر مستند رأی سابق و فتوای سابق مجتهد اصول عملیه شرعیه باشد اینم مجزیست. چرا؟ چون معلوم میشد متعلق حکم اعمه که توانسته است به چی فتوا بدهد؟ به استصحاب و اصالت الطهاره و اصالت الحلیه. وقتی متعلق حکم اعمه است، حالا فرض بفرمایید از حکم ظاهری فرض کنید رسید به حکم واقعی، مشکلی ندارد. مجزیست همون حکم ظاهری سابق، چون معلوم میشه متعلق حکمش اعمه، بنابراین مجزیست. و اینجام دیگه بحث اجزا جاری نمیشود. این دو تا مطلب در فرمایش آقای آخوند باقی مانده بود که خدمت شما عرض کردیم. حالا نسبت به بیانات آقای آخوند چه باید بگوییم؟ عرض کردم خدمت شما نسبت به داستان حدیث لاتعاد که آقای آخوند می فرماین حدیث لاتعاد دلالت می کند بر اجزا در بحث نماز، درست می پذیریم فرمایش تمام است. حدیث لاتعاد در فرضی که داخل در چه نباشد؟ داخل در خمس نباشد، داخل در وقت و قبله و طهارت و رکوع و سجود، داخل در این خمس نباشد، اون چیزی که تبدل رأی درش حاصل شده است، بله در باب نماز حدیث لاتعاد میگیردش و دیگه احتیاج به چه ندارد؟ احتیاج به اعاده ندارد. در واقع حدیث لاتعاد به ما میگوید شارع مقدس برای نماز در موارد جریان حدیث لاتعاد بدل جعل کرده است. یعنی اگر کسی حمد و سوره نماز یادش رفت، گفت الله اکبر، اصلا یادش رفت حمد و سوره بخونم، لخت وایساد، رفت به رکوع، رفت به رکوع. حتی پیش نمازه، امام جماعت است، یادش رفت، فراموش کرده است. خیلی خوب، رفت به رکوع و رکوع و سجودشو به جا آورد. مفاد حدیث لاتعاد این است که شارع اقدس همین نماز بدون حمد و سوره را به عنوان بدل نمازی که حمد و سوره دارد پذیرفته است. یعنی این رو به عنوان بدل پذیرفته، به این که اگر کسی فراموش کرد اشکالی ندارد. توجه فرمودید؟ اینا جعل بدلیت در مقام امتثال است. نه نماز که لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، پس باید فاتحه کتاب رو داشته باشد. در نزد ما شیعم بعد فاتحه باید یه سوره چه بخواند؟ کامل بخواند، الا سور عزائم. درسته؟ خب این نماز اصلی است. اما میگد اگر فراموش کرد هم یا سوره را بخواند مانعی نداره. همون خب یعنی بدل، خب یعنی بدل دیگه. داری میگوی خودشو میاری اسمشو نمیاری. اینی که برای این افراد اینو جعل کردیم یعنی جعل بدل. متوجه شدی؟ گفت خودشو میاری اسمشو نمیاری. نه این بدله، همین که داری میگوی برای اونی که یادش میرد اینو جعل کردیم این میشه بدل، این میشه بدل اون نماز اصلی، نماز واقعی. وقتی شارع خودش جعل بدل کرده است، بنابراین عمل میشد محکوم به چی؟ عمل میشود محکوم به اجزا. بله بدل، نه واقعی. بدل و مبدل و من چی می... لا اله، نه، یه جعل دارد مرتبه یه کمالی، بعد میگه کسی که یادش نیست اینم بیارید قبوله. دوباره میگوید میگه اگه کسی یادش نیست باز اون دوتا نقص دیگرم داشته باشد قبوله. نا جعل بدله. حواستون هست؟ یعنی اون مرحله اعلا رو اگر فراموش کردی این دومیو بیار، دومیو فراموش کردی سومیو بیار. متوجه شدی؟ همچنین در داستان مثلا طهارت لباس و بدن برای نماز، طهارت لباس و بدن برای نماز شرط چیه؟ شرط ذکریست، شرط علمیست. اگر کسی نماز خوند با لباس نجس جهلن یا بدن نجس جهلن، ثم بعد نماز متوجه شد که لباسش نجس بوده است یا بدنش نجس بوده است، شارع حکم به چه میکنه؟ میگه صحیح نمازه. خب لباس نماز خونده، پیر مرده، این پیر مردا بله البته دور جون استاد معظم حضرت آقای زهتاب که در مجلسن، بعضی وقتا قوه ماسکشون ضعیف میشه، در نتیجه لباسشون آلوده میشه، رفته تو مسجد نمازشم خونده، امام جماعتم هست امامت کرده، ثم میاد تو خونه میرد برد دستشویی میبینه ای بابا تومونش نجسته آلوده شده است. و با همین آلودگی هم چون دیگه حرکت و برکتی نداشته از نماز تا تو خونش، معلومه این آلودگی قبل نماز با او همراه بوده است، ولی نمیدونسته. حالا که بعد نماز رفت بره دستشوی فهمید لباس نجسه، بدن نجس است، نمازش درسته؟ نمازش صحیحه. از اینجا باز معلوم میشد طهارت شرط ذکری است، یعنی شارع مقدس مطلق نجاست را شرط بطلان نماز قرار نداده است، نجاست ان علمن را شرط بطلان نماز قرار داده. به عبارت دیگر طهارت علمی چیز شرط صحت صلات است. اگر گمانش به طهارت بوده است و نماز شو خونده ثم متوجه شد بدنش یا لباسش نجس است، نمازی که خونده چیه؟ صحیحه، احتیاج به اعاده ندارد. اگر میداند که نجس است بله، اما اگر نمیداند که نجسه، میگن میداند که قوه ماسکش ضعیفه، خب باشه قوه ماسکشو میدوند ضعیفه، اما نمیدوند لباسش نجس شده، که میدونه پیر شده، بعضی وقتا یه چیزایی ازش در میره، خب دست خودش نیست، میرسین آقای مدنی به اونجا صبر کنه آروم آروم، خب در میرد دیگه، پیر مرد همه جور که داره میره بله قوه ماسکه ضعیف شده، پیر زن که باشد که از افه قوه ماسکش، خب در نتیجه حالا اینا نمیدوند اینی که چیزی ازش خارج شد آیا فقط ریح بود یا تتمم داشت، چه میدوند؟ خیلی خب وضو گرفت وایساد نمازشو خوند، بعد چون فحصم که لازم نیست، که فحص لازم نیست، بعد که رفت برد دستشوی تو خونه بعد نمازش دید لباسش آلوده است، خیلی خب نماز صحیح هست؟ بله صحیح، معلوم میشد شارع اقدس اینجا چه کرده است؟ اینجا آنچه که متعلق تکلیفه نجاست واقعیه نیست، نجاست ذکریه است، طهارت ذکریه شرط صلات است نه طهارت واقعیه، خیلی خوب اینا معلوم میشه، بنابراین در این موارد هم اعاده ندارد. ثم آیا به غیر این قصه نماز که الان دو موردشو گفتی، یکی حدیث لا تعاد، یکی قصه طهارت و نجاستش را، آیا به غیر قصه نماز در بقیه اعمالم میتوانیم قائل به اجزا بشویم؟ سید یزدی در عروه مسئله 53 تو اول عروه 53 بحث اجتهاد و تقلیدش، اونجا نه در مسئله اجزا، در مسئله تبدل رأی، در مسئله فوت مجتهد و این که مقلد تقلید میکند بعد فوت این مجتهد از مجتهد دوم، که مجتهد دوم نظرش با مجتهد اول چه دارد؟ فرق داره تو این مسئله، لکن این مسئله با مسئله بحث اجزاء ما ملاکن و دلیلن یکیست، هیچ تفاوتی ندارد. مجتهد اول یه فتوایی داشت در باب عبادات، مثلا می گفت تسبیحات اربعه مرتن واحده اگر گفته بشود چیه؟ کفایت است. این مجتهد که اینقدر خوب بود می گفت یه بار فقط بگوی کافیست، مرد خدا رحمتش کنه. مجتهد بعدی میگد نه خیر، یه بار مجزی نیست، باید چند بار بگوی؟ سه بار. مکلف حالا 30 سال به فتوای اون مجتهد یه بار نماز خونده، 30 سال. الان اون مجتهد مرد، از این زنده تقلید می کند، الان که از زنده تقلید می کند به فتوای زنده باید چیکار کنه؟ یعنی نماز ظهرش یه بار خونده، پیش نماز بلند شد مسئله بگد، گفت مردم الان مجتهد زنده‌ای که شما ازش تقلید میکنید میگد چه؟ سه مرتبه باید تسبیحات اربعه رو بخوانی. نماز ظهرش که یه بار خونده مجزیست، نماز عصرش رو باید چند بار بخونه؟ سه مرتبه. و از این به بعد نمازاشو باید تسبیحات اربعه را سه بار بخونه. سید یزدی در باب تبدیل مجتهد، از اینکه یه مجتهد بمیرد ثم مجتهد دیگری بیاد و فتواش فرق داشته باشد، میگه در عبادات مجزیست، هاکذا در عقود و ایقاعات. یعنی عقود و ایقاعات یعنی این که معامله ای را انجام داده است به فتوای مجتهد سابق. مجتهد سابق میگفت عقد فارسی هم عقد نکاح خونده بشد کفایته، کفایته، نه در فرض، نه در فرض عدم قدرت بر عقد نکاح عربیا. بله اینا همه میگن اگر قدرت بر خوندن عقد نکاح عربی بل اصالت اول و وکالت ندارد عقد را فارسی بخونه، اما اگر قدرت دارد بر خوندن عقد عربی بل اصاله اول وکاله، خودش نمیتونه بخونه، به آقای روح الامین میگه برام عقد رو بخونید به عربی، باید به عربی خونده بشه. این شرط رو ندارد مجتهد. میگه در فرض توانایی بر خوندن عقد عربی با اون الفاظ خاصه به فارسی هم مؤدای اون الفاظ را ادا کند کفایت میکنه. خب وقت اگر به فارسی بخوان بگن انکهتر رو چجور باید معنی کنن من نمیدونم، اینا دیگه باید از اونایی که ترجمان فارسی میکنن بپرسین. بله بله، چجور باید ترجمه کنن اونو دیگه بماند. خب حالا عقدش را به فارسی خونده، عقد خودشا، ثم عقد پسرشا، ثم عقد دخترشا، همه اینا را فارسی خونده، طبق فتوای مجتهدش درست بوده. الان مجتهد از دنیا رفت، مجتهد بعدی که ازش تقلید میکند میگد عقد فارسی صحیح نیست. سید یزدی میفرمایند نسبت به عقود گذشته‌ای که به فتوای مجتهد اول عمل کرده مجزیست، یعنی عقد زنش را، عقد دختر و پسرش را لازم نیست اعاده کند، اون عقد درست. اما حالا پسر بعدی را، دختر بعدی را میخواد چه کند؟ تزویج کند. یا خودش اینقدر عقلش کمه که حالا خودش میخواد یه زنی دیگه بگیرد، اون زنی را که در عصر عمل به فتوای این مجتهد دوم میخواد بگیرد باید عقدش را به چه بخواند؟ به عربی بخواند. و اگر به فارسی بخواند صحیح نیست، ولی اون عقدای گذشته کفایته، صحیحه. یعنی جناب سید یزدی در عبادات، در عقود، حتی در ایقاعات، در ایقاعات هم میفرماید چی؟ میفرماید که صحیحه و هیچ احتیاج به اعاده ندارد. خب کجا باید اعاده بشود؟ خوب دقت کنید. سید می‌فرماید اگر مجتهد قبلی میگفت ماء غسال پاکه، ماء غسال پاکه، الان لباسشو شسته، این ماء غسال خارج شده، طبق فتوای مجتهد قبلی ماء غسال پاکه. خب باش وضو گرفته، غسل کرده، لباس دیگر شسته، درست شد؟ همه این کارا رو کرده. ثم او مجتهد مرد، ماء غسال هنو موجوده، مجتهد جدید میگوید ماء غسال محکوم به چیست؟ نجاست است. میفرماید از این به بعد این ماء غسالی که باقی مانده است را باید حکم چه برش بکنه؟ حکم نجاست. اما اگر یه لباسی را دیروز به فتوای مجتهد قبلی درش شسته، لباس چیه؟ پاکه، وضو و غسلش هم صحیحه. اما از امروز دیگه نمیتوند باش وضو بگیرد، غسل کند، لباس بشوره. از امروز ماء غسالی که باقی مانده محکوم به نجاست. دیرو به فتوای اون مجتهد سابق پاک بود، امروز همون به فتوای مجتهد دوم حی محکوم به نجاسته، امرو باید اجتناب کنه. ها کذا، بله بفرمایید، نسبت به چه میفرماید؟ ها کذا به غیر ماء غساله، مثلا مجتهد قبلی میگفت ذبح، ذبح حیوانات به غیر حدیدم جایز است. این یه اختلاف فقهی است، آیا حیوان باید حتما به آهن ذبح بشه؟ آهن ها که آهن یه فلز خاصی از فلزاته، بهش میگن آهن، یا به غیر آهنم میشد ذبح بشه؟ یعنی مثلا با کارد چی؟ استیل. کاردای استیل هست، شاید برنده تر و تیز تر از آهنم باشد، لکن آهن نیست، اون اصلا یه ماده دیگریست، بهش میگن استیل. مجتهد فتواش این بود، مجتهد متوفا، که ذبح جایز است به غیر حدید، حتی با یک چی؟ با یه شیشه تیز که برش بهش داده است، تیزه الان این شیشه، میتواند باش ذبح بکند، اشکالی نداره. لازم نیست ذبح به حدید باشد. خیلی خوب، الان ذابح طبق فتوای مجتهد به غیر حدید ذبح کرده، خب ذبحش صحیحه طبق فتوای این مجتهد؟ میتوند از این حیوان مذبوح اکل کند، بخوره، بفروشد حیوان را؟ همه کار میتوند انجام بده، درسته؟ خیلی خوب، حالا مجتهدش مرد، مجتهد دوم میگد لا یجوز الذبح الا بالحدید، آلت ذبح فقط باید حدیدی باشه. الان اون مقداری از این حیوان مذبوح را که خورده است قبلا چیه؟ حلاله. او قدرش هم که فروخته بیعش حلال است. الان از این حیوان یه سیرابی را گذاشته تو فریزر تا سرما که خورد بفزد برا گلوش بخورد، اون سیرابی که تو فریزر نگر داشته بود که بعدن این سیرابی را بفزد بخورد، به فتوای مجتهد تازش دومش میشد چی؟ میشه حرام. سیرابی را دیگه نمیتونه بخوره، میتواند سیرابی را بفروشد؟
نه.
نه، چون میتست نمیتوند بفروشد. باید بدهد حیوانات، سگی، گربه‌ای، بدهد غذای حیوانات بشن. نمیتوند بفروشد، نمیتوند بخوره. لکن اونایی که فیما سبق فروخته است یا خورده، اونا حلاله، اونا اشکالی نداره. الان طبق فتوای این مجتهد، این ذبح شر مشروع نیست، حیوان میته شده. بنابراین طبق فتوای این مجتهدش سید یزدی، ببینید ما داریم نقل فتوای سید، سید میگد الباقی حیوان برش حرامه، نمیتوند بخور. یعنی نصفشو فروخته، نصفش تو یخچالشه بفروشه قصابه. الان که دیشب مجتهد مرد و مجتهد جدید فتواش این است، یک آدم چی؟ یک آدم مزاحم هم مثل این آقای فشارکی پیدا شد، همچی که صبح اومد از دری دکونی قصاب رد بشه دا، گفت حجی فلان، گفت بله، گفت خب خدا آقا را که رحمت کند که مردن. الان دیگه آقای دوم که شد از چی مرجع تقلید تو، میدونی که فتواش این است که فقط ذبح باید به آهن باشد و اگر به غیر آهن ذبح بکنی میتست. هیچی، این بیچاره نصف لاشه گوسفند تو یخچاله که بفروشه و اون گوسفند به استیل ذبح شده. جایی که داریم میگیم از این مجتهد عدول کرده است به مجتهد زنده، وقتی عدول به مجتهد زنده کرده است، این شقه را که تو یخچالشه نمیتوند بفروشد، نمیتوند بخوره، این شقه محکوم به میته. برای همین میگم مزاحم اومد بهش گفت، اگه نمیدونست عمل میکرد به همون فتوای سابق. اما صبح اولی وقت خب اومد داری دکونه قصابه، گفت یادت باشه دا، حالا اینم 10 تا گوسفند تو یخچال داره، اینا میتس به کسی نفروشی ها، 10 تا گوسفند بشد میته، باید بندازد دور. برای همین گفتم مزاحم باشد. بله بله. چه گفت؟ اگر با دیگرانش بود میلی، آره همین که سعادت میکن. خیلی خوب، یعنی جناب سید یزدی میگه احکام وضعیه، ببینید اجزا رو در عبادات میپذیرد، در عقود و ایقاعات میپذیرد، اما در احکام وضعیه اجزا رو نمیپذیرد. در طهارت و نجاست، در تزکیه، بفرمایید اینا، در این موارد اجزا رو جناب سید یزدی قبول نمیکنه. البته عرض کردم فرمایش سید یزدی در موت مجتهد و تقلید از مجتهد دومه، لکن ملاکن یه حکم را دارد، چه مجتهد بمیرد از دومی تقلید کند، چه مجتهد زنده باشد، لکن فتواش چه شد؟ عوض شده است. این فتوای سید یزدی تو عروه. خیلی خوب، حالا بحث این است، این اجزایی که سید تو همه عبادات قائل شد، هاکذا اجزایی که در عقود و ایقاعات قائل شد، خب این اجزا در عقود و ایقاعات و عبادات، مطلق عبادات، این اجزا رو سید از کجا آورد؟ نگاه کنید مسئله 53 اجتهاد و تقلید عروه، اول عروه هم غالبا کسی تعلیق نزده، یعنی مورد پذیرش واقع شد، اجزایشو کسی تعلیق نزد. حالا اون عدم اجزا رو ممکنه بعضی تعلیق زده باشن، ولی اجزایشو کسی تعلیق ندارد. این اجزایی که سید میگد و تلقی به قبولم شده است در نزد آئین فقها، دلیل بر این اجزا کدام است؟ و آیا فرمایش سید نسبت به احکام وضعیه که قائل به عدم اجزا شده است، آیا اون صحیح است یا صحیح نیست؟ هذا تمام کلام آقای آخوند. حالا ببینیم دلیل بر اجزا چه میتواند باشد انشاءالله از فردا. و صلی الله علی محمد و آله.